بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. تشکر میکنم از دوستانی که جلسه رو تدارک دیدن. عنوان بحث بنده گفتگویی است در حول نسبت جنبش های دانشجویی با ایدئولوژی های سیاسی، مکاتب یا فلسفه های سیاست و قدرت در دنیای امروز. این بحث یه مقداری جنبه نظری داره. من پیشاپیش از دوستان تقاضا میکنم که اگر نکاتی به ذهنشون رسید، اشکالاتی به عرض بنده بعد بفرماین. خودم ترجیح میدادم که در جلسه، و به دوستانم گفته بودم که اگر میشد تو جلسه خاطرگویی بعضی آقایون که اینجا داشتن، آقای احمد و یا آقای عزت شاهی و مطهری و این دوستانی از این قبیل که اینجا خاطرات مبارزات چریکی قبل از انقلاب رو تر کردن، خودم ترجیح می دادم تو اون جلسه می بودم و لابلای بحث های تاریخی و خاطرات مستندی که دوستان می گفتند از دوران مبارزات چریکی، در حاشیش ما هم یه آسیب شناسی و یه تحلیلی راجع به مبارزات سیاسی و از جمله مبارزات دانشجویی و به طور اخص مبارزات چریکی قبل از انقلاب بین جریان‌های مسلمان، مارکسیست و جریان‌هایی که بر اساس ایدئولوژی‌های تلفیقی مبارزه می‌کردن، تلفیق اسلام و مارکسیسم و اینها، راجع به او بحث میکردیم. خیلی دوست داشتم تو اون جلسه میتونستم خدمتتون باشم، به خصوص که تجربه مبارزاتی قبل از انقلاب در ایران، به خصوص جنبش چریکی، شاید سه پایه داشت. یه پاش توی دانشگاه بود، یه پاش در بازار و یه پاشم در روحانیت، حمایت‌های فکری، مالی و سیاسی، و در خط مقدمش هم مبارزینی بودند که خب از جمله همین آقای احمد، آقای عزت شاهی و مطهری و امثال اینها، کسانی هستند که تجربه مستقیم زندگی چریکی رو داشتن، زندگی در خانه‌های تیمی. و ما تو دوران نسل ما، حالا موقع انقلاب بنده مثلا 14-15 سالم بود، ولی اون موقع و قبل از او من یادمه بین تمام کسانی که سیاسی بودن و به خصوص بچه مسلمان ها، آرزوی شریک شدن یه آرزوی مهمی بود و تصوری که یه کسانی هستن که به طور حرفه‌ای مبارزه میکنن، زندگیشون، خانوادهشون، همه چیزشون رو گذاشتن کنار و شب و روز فقط به فکر جهاد و مبارزه هستن و خطرپذیرن، خود تصور یه همچی آدم هایی بهجت انگیز و نشاط آور بود برای نسل ما. خیلی ها بودن که تو ذهنشون بود علارغم ترس و خطر و خطر شکنجه و بازداشت و اعدام و اینها، تو ذهنشون واقعا این بود که میشه یه وقتی ما هم چریک بشیم، میشه یه وقتی این فرصت پیش بیاد که در معرض این آزمون بزرگ قرار بگیره کسی و از جان و مالش و همه چیزش بگذره. یعنی چهره هایی بودن که خب واقعا افتخار برانگیز بودن در اون دوران. این نگاهی بوده که از دور می شده، اما امثال این آقایون از نزدیک و از داخل این تشکیلات ها تجربه بدارن و خاطرات نقل می کنن که خیلی هاش جالبه، مثبت، بخشش هم قابل آسیب شناسی و تحلیله. عرض کردم دلم بخواست تو اون جلسه می بودم و یه مقداری توی بود آسیب شناسی با ذکر نمونه های خارجی و عینی که این دوستان خودشون اشاره می کردن، چون من خاطرات هر دوی اینا رو و افراد نظیر این دوستان رو هر چی گیرم اومده خوندم می خونم. نکات جالب از توش بیرون می آمد، از جمله یه بخشش هم راجع به آسیب شناسی مبارزات دانشجویی در اون دوران، هم نقاط مثبت و هم نقاط منفیش. حالا توفیق نشد ان شاء الله، امیدوارم این وقت دیگه این فرصت پیش بیاد. خب من این رو یه پیروزی بزرگ می‌دونم که جمع شما برادران و خواهران که یا اعضای شوراهای مرکزی تشکل‌های مختلف دانشجویی هستید یا اعضای فعال تشکل‌ها از سراسر کشور در این جلسه تشریف دارید و ما خدمتتون می‌رسیم. از انجمن‌های اسلامی دانشجویان، انجمن های مستقل، دوستان دفتر تحکیم، دوستان جامعه اسلامی، بسیج دانشجویی، دوستان کانون‌ها و تشکل‌های مستقل دیگر دانشجویی که در سطح دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، تشکل‌های دانشگاه آزاد، تشکل دانشجویان عدالت‌خواه و گروه‌های مختلف دانشجویی، به حمد الله برادران و خواهران و عناصر فعالشون اینجا حضور دارن و از سطح کشور و دانشگاه‌های مختلف هم هستید که این به نظرم این جلسه میتونه نمونه باشه از وجدان عمومی بچه مسلمانانی که در سطح دانشگاه‌ها دارن فعالیت می‌کنن. و از کدام این یک پیروزی بزرگه که دور هم باشید، اتحادیه بچه‌های مسلمان دانشگاه‌ها، علی رغم اینکه ممکنه در ادبیاتتون یا در تاکتیک‌ها تفاوت‌هایی باشه یا در بعضی اولویت بندی‌ها، ولی این تفاوت‌ها عمدتاً تفاوت‌های فراکسیونی باید تلقی بشه و الا همه متعلق به یک اردوگاه، یک جبهه بزرگ سراسری بسیار مهم با مسئولیت عمومی در سطح کشور و حتی امروز تو شرایط فعلی با مسئولیت‌های جهانی. واقعا مسئولیت‌های جهانی برای شما قابل تعریفه تو این شرایط که انقلاب ما تبدیل شده از یک انقلاب ملی و منطقی به یک انقلاب جهانی. بنابراین نقش شما هم به عنوان تشکل‌های دانشجویی متفاوت میشه و ابعاد فراملی پیدا میکنه. اصول کلی و اهداف ایدئولوژیکتون درش وحدت انقلابی و تفاهم و همدلی و همفکری اسلامی هست. یه نکته هم اینجا بگم که یک تجربه شیرین از کار جمعی مشترک تو این سالهای گذشته شما داشتین، یا اون نسل قبل از شما اگر بعضیتون جدیدن آمدید توی تشکلها و دانشگاه ها، و اون جلو چشم شما دیدید که گفتمان انقلابی مردمی ارزشگرا و عدالتخواه با تلاشهای فکری و سیاسی، تلاشهای نظری و عملی بچه های فعال در طی چند سال از یک گفتمان اقلیت و تهدید شونده، حتی تحقیر شونده، تبدیل شد به گفتمان اصلی و حاکم در سطح افکار عمومی در دانشگاه و در جامعه و حتی در تقدیر سیاسی کشور دخالت کرد. یک پیروزی مسلم محصول تلاش جمعی مؤمنانه جلوی چشم شما به نتیجه رسید ظرف چند سال، در حالی که قبل از شما و بعد از شما خواهد باز بود. قبل از شما خیلی نسل‌ها آمدن فداکاری‌های خیلی بزرگتری کردن، از جانشون گذشتن، زیر شلاق‌ها استخوان‌های پاشون در هم شکست و تو میدان‌های نبرد زیر بمب شیمیایی و رگبار گلوله و باران آتش هزینه کردن از عقایدشون، یا تو خیابون‌های تهران و شهرستان‌ها شب و نیمه شب ترور شدن. تو این دوره با هزینه خیلی کمتر دیدید که اونا بعضیشون ممکنه نتایج مبارزاتشون هم ندیدن به چشم خودشون، ولی شما و همین نسل قبل از شما دیدن، یه مقدار تلاش فکری سیاسی منسجم کردن، نتیجهشو دیدیم. گفتمان فکری سیاسی در سطح کشور و در منطقه و بعد جاهای دیگه با آثار تأثیرات بین‌المللیش تغییر پیدا کرد. این نشون، این به نظرم یه نقطه امید درخشانیه برای شما که نشون میده همه کار میشود کرد. کافیست ما جدی باشیم، به حرفایی که میزنیم باور داشته باشیم، منسجم باشیم، پیگیر باشیم، نترسیم از اینکه ما رو هو کنن، مسخره کنن، تحقیر کنن، تهدید کنن، نه یأس، نه ترس و امروز نه غرور. به این شرط میشه به همه اهداف رسید. تازه اگرم نرسیم، هدف اصلی حضور در صحنه است. تو اردوگاه ما، با اردوگاه ما شکست و پیروزی و هم دیگه الاسویه است. شکست و پیروزی دو موقعیت هست همین و موجب دو نوع مسئولیت میشن. ما موقع پیروزی و موقع شکست مسئولیت همون ممکنه تغییر کنه، ولی هیچ کدوم سلب تکلیف از ما نمی کنه که کسی دیگه خب پیروز شدیم دیگه راحت شدیم، یا دیگه ما قبلا منتقد بودیم حالا باید چیه محافظه کار بشیم. نه، ما به کسی بدهکار نیستیم، با کسی پیمانی نداریم، قوم و خویش کسی نیستیم، منافعی دنبال منافعی برای خودمون نباید بشیم. یه وظایفی داریم، یه اصولی پیش بردیم، تا یه جای رسوندیم و این پیروزی بزرگ به چشم خودتون دید، توفیق بزرگی بود. حالا مراحل بعدیش، ضمن اینکه اون روحیه انتقادی و هوشیاری و حضور در صحنه همیشه باید باشه. فرق نمی‌کنه برای ما که گفتمانی که طرفدارش بودیم، منادی او بودیم، پیروز شد یا شکست خورد. در هر صورت ما وظیفه داریم. موقعی که شکست می‌خوریم وظایفی داریم، موقعی که پیروز میشیم وظایفی داریم. در هر دو صورت وظیفه داریم. این که یه گفتمان ارزشی و انقلابی و مردمی پیروز شد، نباید ما رو منفعل و محافظه‌کار بکنیم. همیشه باید اهل طلب باشیم، همیشه ما مطالبه باید بکنیم. خب این تجربه زندگی بود پیش روی ما، یه انرژی خلاق دائمی باید همراه شما باشه و الا خب کارکرد جنبش دانشجویی رو از دست میدید. نکته ای که میخوام بحثمو با این شروع کنم، من اول راجع به جنبش های دانشجویی که دو تا نکته رو عرض میکنم، بعد وارد این که این جنبش ها مصرف کننده یا توزیع کننده کدام کالاهای فکری سیاسی بودن، کدام ایدئولوژی ها و فلسفه های سیاسی بودن شرق و غرب در دنیا و در کشورهای مثل ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، که بعد وقتی بیانیه های سیاسی تشکل ها و گروه های مختلف رو میخونیم، میشنویم، میبینیم، بفهمیم اینا از کجا آب میخوره و بتونیم آسیب شناسی کنیم هم اونا رو هم خودتون رو به عنوان تشکل های مختلف دانشجویی. در اردوگاه های دیگه ببینید، تو اردوگاه ما عرض کردم ما در هر حال نشاط برای عمل صالح باید داشته باشیم، که شکست بخوریم، در به در بشیم، تو خونه های مخفی مجبور بشیم، مخفی شی مثل همینایی که دوران قبل از انقلاب داشتن، در خطر کشته شدن، شکنجه شدن، ترور شدن باشی، چه در دوره‌ای که حرف‌های شما رو جامعه میپذیره، باور میکنه، قبول میکنه، رأی میده و شما مسئولیت تو مراحل پیشرفته تری مسئولیت به دوشت میفته و باید احساس بکنی. در هر دو صورت نشاط عمل سیاسی، عمل صالح باید داشته باشی. اما یه اردوگاه دیگه تو دنیا وجود دارن و در داخل کشور ما هم بودن و هستن که اینا با دانشجو و جنبش دانشجویی برخورد ابزاری میکنن. یه وقتایی میبینید که شروع میکنن این احزاب حرفه‌ای سیاسی که دانشجو رو به عنوان سیاهی لشکر، به عنوان یا احیانا گروه فشار ازش استفاده میکنن. اصلا تو تعریف‌های آکادمیک معمولا میگن تشکل‌های دانشجویی همه‌شون گروه فشاره به یه معنا، یعنی اونا امواجی رو باید ایجاد کنن، مطالبات رو مطرح میکنن، یه فشار سیاسی و فرهنگی روی بافت حاکم ایجاد میکنن با روحیه اپوزیسیونی و خود این گروه فشار چیز مهمه. برای گروه فشار تو تحلیل جامعه شناسی، تو بحثای جامعه شناسی سیاسی یه بخش مهمیه. در کنار احزاب گروه های فشار رو اونجا بررسی میکنن. بعضیا معتقدن کل تشکل های دانشجویی همیشه و همه جا گروه های فشار هستن و برای که شیب درست کنن تو فضای سیاسی عمومی. حالا یه عده‌ای از جنبش های دانشجویی، تشکل های دانشجویی به عنوان گروه فشار یا به عنوان سیاهی لشکر، چه به معنای مثبت گروه فشار، چه به معنای مثبت جامعه شناختیش، چه به معنای منفی سیاسی و ژورنالیستیش استفاده میکنن. وقتی که کارشون تمام شد و دانشجو کارشون رو کردن، اون وقت که دیگه لازم ندارن، ادبیات و طرز تقابلشون با دانشجو عوض میشه. در دوره‌ای که احتیاج دارن به او، میخوان مصرفش کنن، احتیاج دارن که کسایی باشن یه چیزایی بگن، داد بزنن، اینا شروع میکنن مزایای جنبش دانشجویی رو شمردن. این عباراتی که صریحاً مصرف شده تو این سالا و قبلا، مزایای از این قبیل که جوانها، نسل تازه، نسل کمتر فاسد شده، نزدیکتر به فطرت، صادقتر، باور کننده تر و باور پذیرتر، هر دو پاکبازتر، کمتر وابسته و تعریف از این قبیل که اینا احیانا درستم هست و ممکنه باشه، که حالا من میگم که چرا یه وقتای مزایای دانشجو جنبش دانشجویی زیر میشه، یه وقتای نقاط منفی و آسیب پذیری های دانشجو میاد تو بورس راجبش بحث میشه. یه وقت مزایاش وقتی که مصرف میکنن، مزایاش رو ذکر میکنن که جنبش دانشجویی تظاهر فرهنگ نسلی هست، میانجیست در بیان مطالبات اجتماعی، نیروی انتقادی قوی، هوشیار، حساس، علاقمند به نوسازی محیط هست، چالشگر با قوای محافظه‌کار، طرفداران و حفظ وضع موجود و چالشگر با نهادها و نیروهای واپسگرا که میخوان اوضاع رو هی به گذشته برگردونن دوباره، موتور آرمانگرایی رو به جلو، در هم پاشنده فرم‌های جامد، تغییر دهنده الگوها با شجاعت جمعی، روح پرسشگر با ذهنی که طی تحصیل و تفکر ورزیده‌تر شده، تفکر انتقادی رو وارد وجدان عمومی میکنه. اینا تعابیری است که به کار میرفت عیناً برای تمجید از جنبش دانشجویی، که این میتونه تفکر انتقادی رو وارد وجدان عمومی بکنه، عرصه عمومی رو سیاسی کنه. وقتی که داره سیاست زدائی میشه، فضای ایدئولوژیک که کمرنگ شده این پررنگترش کنه، قدرت بسیج انقلابی خودش و جامعه رو زنده نگه داره، قدرت حاکم رو منفعل و پاسخگو بکنه، حرکت توده‌ای رو با حرکت روشنفکری تلفیق بکنه، از مزایای هر دو استفاده بشه، یخ شکنی کنه، یعنی یخبندان سیاسی رو ذوب کنه و راهبندان‌های سیاسی رو باز بکنه. این تمجیدها وقتی میشه از تشکلات دانشجویی که گروهای دانشجویی به درد می‌خورن، به درد احزاب حرفه‌ای می‌خورن. این معنیش نیست که این مزایا رو جنبش دانشجویی نداره و اونا دارن میگن. ممکنه بعضی از اینا رو واقعا هم داشته باشه، بعضیش هم حتما داره. منتها اینا در یه شرایطی اینا رو میگن، اونم گاهی با مبالغه، که بیشتر شبیه هندوانه زیر بغل گذاشتن داره، یه نوع مصرف کردنه. اما همین احزاب حرفه‌ای وقتی گروهای دانشجویی رو مصرف کردن، دیگه نیازی به اونا ندارن، موی دماغ نمیخوان، شروع میکنن به نقد دانشجو و آسیب شناسی جنبش های دانشجویی، گروه های دانشجویی و شمارش ضعف ها و نقاط منفی حرکت های جنبشی. اتفاقا این نقاط منفی هم وجود داره احیانا در حرکت های تحرک های دانشجویی، ممکنه وجود داشته باشه و بعضیش هم داره. اونطور بعد یه مرتبه شروع میکنن مبالغه از این وری که آقا حرکت های جنبشی خطر آلت دست شدن اونها رو تهدید میکنه، رفتارهای جنبشی بی عمقن، سوار رو موج احساساتن، اولش افراطی‌گریست، بعدش یأس و عقبگرد و بی‌تفاوتیست. سیکل افراطی‌گری محافظه‌کاری، افراطی‌گری محافظه‌کاری و یأس، دوچار فقدان ریشه، آموزش ضعیف، اینا نقاط ضعفیه که برای تشکلای کاری دانشجویی میشمارن. سازمان ضعیف، کمبود دانش به ویژه دانش مبارزه، ضعف تجربه، سطحیگری در قضاوت، قضاوت قشری، ضعف عقلانیت، بی ارتباط بودن با متن جامعه و واقعیات، فاصله با سنت‌های اجتماعی که دنبالش خطر پرتاب شدگی از متن مردم میاد، رادیکالیزم خام، فقدان ایدئولوژی منسجم، حالا چه اصلاحی چه انقلابی، پرخاشگری، آمادگی برای خشونت سیاسی بدون بررسی هزینه و فایدهش و ضرورتش، کلیگویی، بیانیه‌ای کردن تفکر که توی یک بیانیه همه مشکلات عالم میخوان حل کنن با الفاظ و انشا، مطلق‌گویی و مطلق‌پنداری. بعد تو مرحله بعد از این روند، مرحله بعدی شروع میشه، بعد فردگرایی، نسبی‌گرایی، راحت طلبی، منفعت محوری، پرستش مدرک و زندگی و شغل و ریاکاری و محافظه‌کاری و اینا، که این بعد از اون میاد، بعد از یه افراط یه تفریط میاد. بعدش خطر دیگه، خطر سیال بودن نسل‌های دانشجوییه که مدام تغییر میکنن، بنابراین هیچ وقت همیشه فعالیتشون جنبه آماتوری داره و حرفه‌ای‌گری توش وجود نداره، عوضی گرفتن استراتژی با تاکتیک و موارد از این قبیل، که حالا بعضیش اینا چیزایی که به ذهن خود من رسید، بعضی چیزایی که این عباراتیه که تو متون کلاسیک به کار میبرن، تو متون سیاسی هم به کار بردن. من میخوام بگم هم نقاط مثبتی که برای حرکت دانشجویی میشمرن، هم نقاط منفیش، بخشیش از اینا صحت داره، واقعیت داره، نقاط مثبت، مزایا، و هم نقاط ضعفشه، بخشیش نداره. ولی اینکه چه وقت کدوما میاد تو بورس، اونم با مبالغه، اون مسئله است که من می‌خواستم عرض کنم. و الا ممکنه جنبش دانشجویی واقعاً هم اون نقاط قوت رو هم اون نقاط ضعف رو داشته باشه. اینکه چه وقت بررسی نقاط قوت میاد تو بورس، چه وقت نقاط ضعف فهرست میشه و میره زیر ذره بین، این به نظر من بیشتر کار همون افراط و تفریط، همون احزاب پدرخوانده، پدرخوانده‌های سیاسی است که ببینن کی میتونن دانشجو رو مصرفش کنن، کی دیگه به دردشون نمیخوره، دیگه دستمال کاغذی مچاله شده است. اما تو اردوگاه جهاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، مبارزات اسلامی، کسی کسی رو مصرف نمی کنه. هر انسانی، هر تشکلی، هر فردی خودش مستقلن هدفه، اصلاح او، تکامل او، پیشرفت او و نقش اجتماعی که او به عنوان یک مؤمن، یک مجاهد باید تو جامعه ایفا بکنه خودش هدفه. البته نه افراد و نه تفرید، با حفظ تعادل، که تعادل گاهی در فداکاری و فریاد زدنه، گاهی در سکوت و تأمل و توکیل به رسیدن وقتشه. اینکه کی وقت چه کاریست، اینا کارهای پیچیده ایست و یه مقداری احتیاج به عقل داره و به تجربه سیاسی. نکته بعدی که راجع به جنبش دانشجویی میخوام عرض بکنم اینه که معمولا دیدین شما غرب رو به عنوان الگوی سیاسی مدرن همه جا بحث میکنه. هر کی میگه آقا مدرن بشین، نو بشین، اصلاحات بکنیم، اینا منظورش اینه که طبق الگوهای غرب در سیاست، چه به عنوان اپوزیسیون چه به عنوان نظام مستقر، بر اساس اون الگوها و متدولوژی ما بریم عمل بکنیم و کار بکنیم. اگه اپوزیسیونیم بر همون اساس، بر اساس الگوهایی که اونجا تعریف شده. اگر دولت مستقریم بر همون اساسی که دولت مستقر تعریف شده عمل بکنیم. برای ما الگوهایی ساختن، وقت اعلام میکنم که دانشجوی جهان سومی بهش تلقین میکنم که الگوی مدرنیته سیاسی، الگوی سیاست مدرن در هر دو موقعیت حاکمیت یا اپوزیسیون همین است که ما تعریف کردیم. شما به عنوان دانشجویان آسیایی، آفریقایی، امریکایی لاتین، نه شما از خودتون هیچ چیزی، ارزشی، سنتی، هویتی ندارید. شما ارزش ندارید مگر به اون نسبت که بتونید خوب ادای ما رو در بیارین. هر کدومتون قشنگتر ادا در بیارین، ما به همان اندازه شما را به رسمیت میشناسیم. اونم نمیگیم مدرن، میگیم در حال مدرنیزه شدنین، دارین مدرن میشین، شما در حال گذاری. این برخورد توهین‌آمیزیه که با جنبش دانشجویی و روشنفکران جهان‌های دیگه از طرف غرب شده و میشه. و جالب اینا، اکثر اینا هم اینو توهین به خودشون تلقی نمی‌کنن، خوششون میاد. مثل اینکه اونا این حرفا رو تعبیر به کار می‌برن، خوششون میاد. اینو خود همین هم یه مقدار کمی پوان مثبت برای خودشون تلقی می‌کنن. شما دیدید تاریخچه جنبش دانشجویی رو فوراً برمیگردونن به یکی دو تا تظاهرات دانشجویی که مثلا تو دهه 60 در امریکا یا در اروپا، در فرانسه و آلمان اتفاق افتاده. اینا شده دیگه معیار و ملاک و چیز محک قضاوت برای جنبش دانشجویی. هر کی ادعا کنه آقا ما جنبش دانشجویی، میگه آقا خب من با تو اول با او بسنجم ببینم شما الگوهاتون، ادبیاتتون، تفکرتون، ایدئولوژیتون، روشهاتون، کارکردتون، شعاراتون چقدر با اونا شبیه. اون وقت شما رو به رسمیت بشناسیم به عنوان یک جریان دانشجویی، یا نه بگیم اینا حرکت‌های توده‌ای پوپولیستیه و از این حرفا. اینا هنوز جنبش مدنی نیست، جنبش اجتماعی نیست و مال دوران ما قبل مدرنیته است. و یا واکنش بنیادگرایانه، واکنش بنیادگرایانه در برابر هجوم مدرنیته است. چون اینا میگن بنیادگرایی همان سنتی ها هستن که در تفکر سنتی هن، یعنی غیر غربی هن. در روش مدرن هن، یعنی به روش غربی مبارزه میکنن ولی با غرب. تعریفشون از بنیادگرایی اینه. ولی زمان میگن بنیادگرایی خودش یه مقوله مدرنه، چون پیش برد اهداف سنتی است با روش مدرن. این تعریفی که اونا برای بنیادگرایی میارن. اینم یک نکته که خواستم عرض بکنم که نگذاریم ما رو با اونا بسنجن. اونا هر کار کردن برای خودشون محترمه، غلط اشکالاتشون، مزایاشون جداگانه باید تحلیل بشه. ما یه چیزی دیگه ایم، ما شروع جدیدی هستیم. ما رو نمیذاریم با کسی بسنجیم. اگه میخواید کسانی رو با ما بسنجیم، بسنجیم. از این به بعد ما ملاکیم، ما معیار درست میکنیم که دانشجو و جنبش دانشجویی چیه. از این به بعد هر کس میخواد جنبش دانشجویی تعریف کنه، خودشو با ما بسنجه، ما رو با کسی نسنجید. احساس هویت و قدرت، شوکت، این رو سعی بکنید در خودتون به وجود بیارید تو جنبش‌های دانشجویی. ما اجازه نمیدیم ما رو با یه تظاهراتی که 1967 نمیدونم در پاریس شد، در آلمان شد، ما رو با او بسنجین، در سنجش با او ما رو محک بزنین که ما چقدر حق داریم خودمون رو جنبش دانشجویی بنامیم یا حق نداریم بنامیم. اونا هرچه بودن برای خود بودند، ما مستقلا برای خودمونیم. ما کار جدیدی رو شروع کردیم، ما سلسله جنبانیم، ما تاریخ جدیدی رو میسازیم. تاریخ ما ادامه تاریخ شما نیست، تاریخ ما ذیل تاریخ شما نیست، تاریخ ما تاریخ جدیدی است. از این به بعد به ما نگاه کنید، از ما یاد بگیرید که چه میشود کرد. همونطور که تئوری های انقلاب و تئوری های جامعه شناسی سیاسی شما رو در این 30 سال بارها و بارها در هم ریختیم، از این به بعد تئوری های کالبد شکافی جنبش های اجتماعی و جنبش های دانشجویی که شما تو کتاب ها می نویسید همونطور نسل به نسل بلغور میکنیم و به ما هم یاد میدیم تو دانشگاه علوم سیاسی، ما از این به بعد تئوری ها رو هم به هم میریزیم. یاد بگیرید که جنبش جدید دانشجویی آمده با اهداف انقلابی و اصول گرایانه و میخواد اوضاع رو به هم بریزه. ما اپوزیسیون نظم مستقر در جهان هستیم. این تعریفی که به نظر من تشکلهای دانشجویی باید برای خودشون بکنن. و در این حال در داخل کشور هم ولو گفتمانی که بچه مسلمان ها پیگیری کردن در این سالها به نتیجه نشست و گل داد و میوه داد، اما در این حال ما بازم محافظه‌کار نمیشیم. ما بازم باید میستیم بر اساس اصول و ملاکامون نگاه میکنیم، نقاط قوت رو تایید میکنیم، حمایت میکنیم، برای که نمیخوایم چیزی که خودمون ساختیم کمک کردیم ساخته بشه به دست خودمون تخریب بشه. اما در این حال موضع انتقادی امر به معروف و نهی از منکر رو حفظ میکنیم، برای که نمیخوایم هم توجیهگر چیزایی بشیم که ممکنه به طور طبیعی در عمل متفاوت از آب در بیاد گاهی با اون چیزی که تعقیب کردیم و براش هزینه دادیم و باید هم میدادیم، وظیفه‌مون بود. بنابراین حتی بعد از پیروزی هم ما نمیفتیم تو دام محافظه‌کاری در داخل. در سطح جهان ما ماموریت جهانی داریم. رهبری اپوزیسیون قدرت‌های مستقر در جهان دست ماست. ما اینو صریح میگیم، پاش میستیم، هزینه‌ش هم میپردازیم. ما اینیم. اینو باید صریح گفت، نه شرمنده. یه وقتی بچه مسلمان‌های شرمنده، بچه مسلمان شرمنده به درد نمیخوره. ما تشکل‌های اسلامی ولی سرمون پایینه، ببخشید. نه سرمون رو بالا میگیریم. اگه خطا کردیم میگیم آقا ما خطا کردیم. و الا ما میگیم حرفایی داریم بهش معتقدیم و پاش وایمیستیم. اینم استدلال ماست. اینکه پدران جنبش دانشجویی نمیدونم دو سه تا حرکت دانشجویی در امریکا و اروپا بوده، دولت‌های غربی هم پدران دموکراسی هم، جنبش دانشجویی هم پدران اپوزیسیون هم، هر دوش ما باید از اینا تقلید کنیم در هر دو صورت. چه اونوری چه اینوری باید از اینا تقلید بکنی، خودمون با اینا تطبیق بدیم؟ نه. اونی که واقعیت داره، اولا دولت‌های اروپایی و امریکایی اولا اعتراضات ساده دانشجویی رو به شدت سرکوب کردن، اینو بدونید. همینا که از آزادی مخالف حرف می‌زنن به ما و دموکراسی و دموکرات و اینا، ساده‌ترین تظاهرات دانشجویی رو در تاریخ متأخر خودشون به شدت سرکوب کردن. همین چیزی که به عنوان مبدا حرکت دانشجویی شمرده شده چی بوده؟ این از اون طرف دولت‌هایی که مدعی دموکراسی و آزادی مخالفن. جنبش دانشجویی در اروپا و امریکا کاملا سرکوب شده. بعضی ها استدلال میکنن آقا میگن چون اونجا مشکل دیگه ندارن جنبش دانشجویی نیست. این دروغه. جنبش‌های دانشجویی اونجا اخته شدن، اصلا فلج شدن، سلب هویت شدن، انرژیشون گرفته شد، متلاشی شدن. به عنوان یک نهاد سیاسی اجتماعی جنبش های تشکل های دانشجویی در اروپا و امریکا از صحنه خارج شدن، سرکوب شدن. این قضیه. از اون طرف جنبش دانشجویی اروپایی و امریکایی هم معیار ما نیست، برای که آدم، حالا من نمیخوام بیست اونا کارشون محترم و احترامشون هم محفوظ، ولی واقعا کار مهمی نکردن، کارای مهمی نکردن. 3-4 تا تظاهرات بوده سرکوب شده، همین اسمش بودن جنبش دانشجویی. خب اگه کاری که شما کردین اسمش جنبش دانشجویی، دانشجوی مسلمان ایرانی از کودتای 28 مرداد به بعد و قبل از او، حتی قبل از کودتای 28 مرداد، بعد از کودتای 28 مرداد، دوران انقلاب، دوران جنگ‌های چریکی مسلحانه، توی انقلاب، توی جنگ به خصوص، تو نهادسازی‌های بعد از انقلاب و بعد الان توی جریان‌های ابتکارات، اختراعات، اینا که همینا اغلب اینا رو خیلی هاشو بالاخره بچه مسلمانه نسل انقلاب و جنگ و اینا شروع کردن کارشو. اگر اونی که شما کردید که 4-5 تا تظاهرات و بیانیه بود جنبش دانشجویی، پس این کاری که بچه ما کردن چی بوده؟ اینا که 100 برابر جنبش دانشجویی بوده. که چرا ما باید هی پیش دوباره با ملاکای شما خودمونه بسنجیم و احساس حقارت هم بکنیم؟ ما ایدئولوژی ما با ایدئولوژی شما فرق، اهداف ما فرق میکنه، سنت ما، تاریخ ما، ایدئولوژی ما، روش های ما با شما تفاوت هایی داره. البته جاهای ممکنه شباهت داشته باشه ولی تفاوت هایی داره و ما جنبش دانشجو خودمون رو با ارزش ها و ایدئولوژی خودمون داریم و از این بعد الگو برای ما دانشجو فرانسوی و آلمانی و آمریکایی دهه 1960 نیست. ولی خب شما دیدید دیگه توی این تاریخایی که برای جنبش دانشجویی هست، بحث‌های رسمی که همطوری همیشه کلاسیک طور کلیشه‌ای می‌کنن، معمولا میگن دهه 1960 در اروپا و آمریکا مبدع جنبش دانشجویی است که بعداً بقیه آسیا و آفریقا اینا هم باید از اینا تقلید کنن تا به رسمیت شناخته بشن. یه اتفاق تو 1964 در آمریکا میفته، تظاهرات دانشجویی. در 1968 یه تظاهرات دانشجویی در اعتراض به جنگ ویتنام اتفاق میفته و علیه نجات پرستی ضد سیاه آمریکا. این میشه مبدع جنبش سیاسی روشنفکری دانشجویی. یا تو اروپا تو همین دهه که میگم به دلیل انباشت سرمایه و فقدان ایمان و تعهد سیاسی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بحران‌هایی که دامنگیر سرمایه‌داری غرب شد، کم کم بحران ترجمه شد اینا به بحران‌های سیاسی از جمله دانشجویی، ولو به بهانه‌های آموزشی و سنفی، ولی بالاخره عمومی شد. اینا شده الگوی اروپاییش توی 1967 و 8 در فرانسه و آلمان اتفاق افتاده. خیلی خوب افتاده. افتاده که افتاده. تو فرانسه پیوست اتحادیه کارگری با یه شورش و تظاهرات دانشجویی رو تو رژیم گولیست که دوگل با ارتشش آمدن به شدت ما رو سرکوب کردن، زدن لتو پارشون کردن، همین سرکوب خونین. یا در آلمان که ابعاد اعتراض حتی به اعتراض به دیکتاتورهای وابسته به غرب مثل شاه ایران کشیده شد. اصلا درگیری آلمان که از مبادی جنبش دانشجویی تو دنیا میشمارن، میدونی شاه ایران رفته بود آلمان، دانشجویان آلمانی تظاهرات کردن، معترض بودن به نظام سرمایه‌داری غرب و به اینکه دیکتاتورهای مثل شاه آدمایی هستند که همین نظام دموکراسی غرب اینا رو تو کشورهای شرقی سر کار میاره و با اون هم جنایت و شکنجه و دیکتاتوری با شعار دموکراسی و حقوق بشر میدن. اینا ریختن تو خیابون، درگیری شد، تعدادی از دانشجویان حتی آلمانی کشته و مجروح شدن که آلمان حتی یک سال قبل از فرانسه هم بود اتفاق. حالا اون چیزی که من می‌خواستم بچه بگیرم از این بحث عبور کنم، اولا نه دولت‌هاشون برای ما الگوی مدرنیته، این الگوهای مدرنیته که میشونن، نه اونا برای ما حجته که اتفاقا به آزادی مخالف هیچ پابند نبودن، سرکوب خشن کردن، نه جنبش دانشجویی، تظاهرات دانشجویی رو. و از اون طرف دانشجویان و جنبش دانشجوییشون هم به نظر ما چیزهای خیلی بالاتری از اون چیزی که خود دانشجویان ما تو این دهه‌ها داشتن به نظر من به ارمغان نیاوردن. حکومت‌های سرمایه‌داری، پلیسی، نظامی. و یه نکته میرم عرض بکنم، همین یکی دو نمونه که به من جنبش‌های دانشجویی در غرب میشمارن، همینا جنبش‌هایی بودن با مایه‌های ضد غرب، ضد سرمایه‌داری، ضد اشغالگری، ضد استعمار، ضد سرمایه‌داری. ماهیتش این بوده، ماهیت‌های اینجوری ماهیت چپ داشتن بیشتر. ولی وقتی که میخوان از جنبش دانشجویی تو کشورهای مثل ما صحبت بکنن، جنبش دانشجویی رو به رسمیت میشناسن که درست ضد این حرفا رو میزنه. اینو دقت کنین، جنبش دانشجویی در اروپا و امریکا جنبش‌های دانشجویی بودن با ماهیت ضد اشغالگری، ضد استعمار، ضد جنگ، ضد جنگ ویتنام، ضد سرمایه‌داری. یعنی شعارهایی داشتن که اتفاقا به شعارهای انقلاب ما الان خیلی نزدیکتره، با اینکه خیلیش ماهیت چپ و بعضیش گاهی مارکسیستی داشت، ولی از نظر استراتژی سیاسی به شعارهای انقلاب ما نزدیکتر الان تو شرط فعلی. ولی جنبش دانشجویی که اونا الان میخوان اسمشو بذارن و تبلیغ کنن و راه بندازن توی کشورهایی که با اونا راه نمیان، مثلا تو چین، توی ایران، توی حالا نمیخوام اینا همه رو بگم عین همان تفاوتای وجود داره خیلی، ولی اون چیزی که اونا دامن بهش میزنن اتفاقا یک جریانی است با موازی درست عکس مواضع همین شورش‌های دانشجویی که در دهه 1960 در فرانسه، آلمان و امریکا اتفاق افتاده. چون اونا نقد و حمله به نظام دموکراسی سرمایه‌داری غرب و بورژوازی بوده، اینا به عنوان دفاع از او حرفا و توجیه اونا تحت عنوان دفاع از لیبرالیسم و دفاع از توسعه با تعریف نظام سرمایه‌داری بحث میکنن. اینم یکی از مغالطه‌ها و انحرافای بزرگی که اتفاق افتاده. یک بحثی داره هانتینگتون، همین کسی که بحث جنگ تمدن‌ها و اینا رو مطرح کرده، که میگه مانع اصلی در برابر سلطه جهانی غرب جهان اسلامه و از بین هفت تمدن موجود اونی که بالفعل برای ما خطر جدی است اسلامه و جهان اسلامه. در باب جنبش‌های دانشجویی که میگه امریکا غرب و به طور خاص امریکا باید از اونا حمایت کنه و تبدیلشون کنه به جنبش دانشجویی و اجتماعی در کشورهای مثل کشور اسلامی اینا، تعبیر هانتینگتون اینه، همین آقایی که تئوریسین جنگ تمدن است، میگه اصولا دانشجویان در کشورهای خودشون چون آشناتر با غرب و مزایای علمی اقتصادی غرب هستن، حالا به علتش و به ریشه هاش هم کار ندارن، چون اگه همین دانشجو بگه خیلی خب غرب از نظر علمی و اقتصادی و چیز جلوتر از بقیه است، ولی چرا جلوتره؟ برای که کل اقتصاد جهان رو سه قرن از قرن 16 هفته داره میمکید به اونجا، چهار قرن داره میمکید به سمت غرب. از علتها سوال نمی کنن که چرا اونا از نظر اقتصادی و علمی بر دنیا مسلطن. میگه که اما در ذهنشون یه شکافی بین جامعه خودشون و جامعه غربی پیدا میشه و وسوسه تقلید و تشبه به غرب، که کی میشه ما هم زیر سایه اونا باشیم، کی میشه اونا یه دستی هم به سر ما بکشن. بعد میگه اونا این شکاف و این وسوسه رو به بدنه جامعه منتقل میکنن. میگه قشر روشنفکر دانشجویی تو کشورهای اسلامی یک شکافی تو ذهنشونه و یک وسوسه ای، علتاش هم نمیتونن درست تحلیل کنن، مقایسه میکنن همینطوری بالفعل بدون ریشه یابی. آقا ببین اقتصاد اونجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، علم اونجا اینجوریه، اینجا اینجوریه، چرا اینجوریه؟ آسیب شناسی بشه، علاج چیه، چی شده؟ اینا نه، فقط حسرت، دوگانگی و شکاف ذهنی و وسوسه تشبه به غرب. و همه مسائل و مشکلات فردی و اجتماعیشون رو بی ربط و با ربط ارتباط میدن با مسئله سنت و مدرنیته. خیلی جالبه یه بارد طرف مثلا داستی که ماشینش هم که پنچر بشه میگه این مربوط میشه به نزاع سنت و مدرنیته. سرماخوردگی هم پیدا میکنه همینه، خالش و شوهر خالش هم که دعوا میکنه باز مربوط به نزاع سنت و مدرنیته است. این میگه اینا یه چیز تو ذهنشون قفل شده، یک چارچوب ما براشون ساختیم و اینا قبول کردن، و اون که توی عالم هر اتفاقی میفته هیچ علت دیگری نداره، یک ترکیب دوگانه سنت و مدرنیته تعریف کردن که خود این یه ایدئولوژی اصلا. من یه وقتی بحث کردم که اصلا تفکیک سنت و تقابل سنت و مدرنیته اصلا این تعریف چقدر تعریف علمیه که به نظر من نیست، بیشتر تعریف ایدئولوژیکه. ولی حالا میگه این جا افتاده، همه چیز رو ارجاع میدن به نزاع سنت و مدرنیته و تحت پوشش طرفداری از نوسازی و اصلاحات دنبال نزدیک شدن به ارزش‌های غرب و منافع غرب هستن. حالا نتیجه‌ای که می‌خواد بگیره اینه، هانتینگتون میگه ما باید از این حالت، ما باید از این احساس حقارتی که تو ایناست کمال استفاده رو بکنیم. اینا خودشون قبول دارن که حقیرن، و کسی که خودش قبول داره که حقیره از این خیلی میشه استفاده ها کرد بدون احتیاج به جنگ و لشکر کشی. میگه ما باید روی این احساس برنامه ریزی کنیم، این فرصتی است به نفع ما، ارزشش از لشکرکشی خیلی بیشتره. میگه این میل به تمایل به غرب و غربی شدن رو ما باید تبدیل کنیم به یک ایدئولوژی رادیکال. دقت میکنید این کلمات؟ میگه این تمایل به غرب و غربی شدن رو ما باید تبدیل کنیم به یک ایدئولوژی رادیکال به نفع غرب، و این قابل تبدیله و قابل برنامه ریزیه. میگه از سرگردانی ایدئولوژیک و کمدانشی گروه های دانشجویی در سطح کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین باید استفاده کرد، فرهنگ و ارزش های آمریکایی رو برای اونها ایدئولوژیزه کرد، همون کاری که قبلا سوسیالیست ها و مارکسیست ها کردن که جنبش دانشجویی رو به جهت گیری ایدئولوژیک مارکسیستی دادن، و میگه همون کاری که متاسفانه اسلامگراها نیز در آن از ما موفق تر بودند و اونها هم توانستن یه جنبش دانشجویی ایدئولوژیک درست بکنم. این تعبیری است که حالا هانتینگتون داره. یک تعبیری هم من از هابرماس اینجا میترسم بحث طولانی بشه، به بخش دوم بحثم نرسم، ولی خلاصه ایشو یعنی چند تا جمله شو نقل بکنم برای که یه عبارت اشاره به اونم کرد، چون هابرماس جزء تئوریسین های جنبش دانشجویی اروپا است و به طور خاص آلمان، و خودش تو صحنه حضور داشته تو درگیری 1968 در آلمان، از جمله کسانی که اون دوران لااقل گرایش سوسیال دموکرات و چپ نوع اروپایی رو و جنبش دانشجویی آلمان رو تئوریزه می‌کردن. این میگه که هابرماس میگه که اونا تو اون تظاهرات و شعار اونا شعار اقتصادی چپ میدادن، ولی مطالباتشون بیشتر اجتماعی و روانشناختی بود تا اقتصادی، دقت می‌کنید؟ ولی ظاهر اقتصادی داشت. میگه ماهیتش اما اعتراض بود به سرمایه‌داری. هابرماس آدم مؤثر و چیزی بود، اخیراً هم یه سفر آمد ایران رو بحث کرد و جزء جریان حلقه فرانکفورت محسوب میشد. تو بحث دموکراسی نظریه تحت عنوان دموکراسی گفتمانی اصطلاح مطرح کرد که به عنوان یک نظریه مثلا مطرح تو باب دموکراسی اروپایی مطرح شده، بحث شده. البته اینا همشون مجموعاً سرسره یک کار باشن، ولی بالاخره یه حرفایی توی قضیه باز زد که مقداری بعضی جاها معقول‌تر بحث میکنه. میگه که اون چه که در دهه 1960 در آلمان اتفاق افتاد، حمله جنبش دانشجویی، اعتراض به سرمایه‌داری، جنگ طلبی غرب که همه جا جنگای استعماری رو انداخته بودن، همه جای دنیا رو به خون کشیده بودن، مثل این کاری که الان دارن میکنن دوباره، استبداد دولت‌های غربی، حمایت دولت‌های غرب از رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین، نفی ارزش‌های لیبرالیستی و بورژوایی و حمله به ایدئولوژی غرب بود. یک شکل روانشناختی و شعارگونه مقاومت علیه نسل قرن 19 و اول قرن 20 بود که اوج اقتدار جهانی سرمایه‌داری غرب نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20. بعد میگه منتها این جنبش دانشجویی چون تو آلمان از شعارهای مارکسیستی استفاده کرد و جامعه آلمان آماده انقلاب مارکسیستی نبود، این انقلاب تبدیل شد به یک انقلاب خیالی، یک انقلاب فرضی شد و سقف پرواز حرکت دانشجویی نشون داد که بسیار محدوده. نوسان بین عملگرایی افراطی خودسرانه و از اون طرف یأس و بی‌تفاوتی و محافظه‌کاری، اینا بین دو تا تله افتادن در اروپا. از یک طرف گسست از وضعیت حاکم و حاشیه‌نشینی نسبت به واقعیت، و از یک طرف واقعیت و قوانین واقعی مبارزه، و از یک طرف دینامیزم سیاسی بدون تفکر و نظریه، هم تو کلت بنداز پایین بودو. خب حالا اینا رو ببینین، بعد شما حالا مقایسه کنین جریان جنبش‌های دانشجویی به اصطلاح ایران رو که به تقلید از غرب، چه با گرایش مارکسیستی از دل حزب توده آمد بیرون کم کم، چه با گرایش ناسیونالیستی و شوونیستی با گرایش‌های و تحت تأثیر دعوت به ارزش‌های لیبرالیستی از دل جبهه ملی آمدن بیرون عمدتاً این دو تا. بعدم جریان‌های انشعابی به وجود آمد پی در پی، بعدم جریان‌های تلفیقی، یعنی مثلا ترکیب ناسیونالیسم با لیبرالیسم، ترکیب ناسیونالیسم با سوسیالیسم، ترکیب همینطور ترکیب‌های مختلفی که به وجود آمد تحت عنوان احزاب سیاسی و به تقلید از احزاب دنباله‌های دانشجوییشون تو دانشگاه، که همون حرفا رو می‌زدن خامتر و سطحی‌تر و بیانیه‌ای‌تر، بدون اینکه بتونن بفهمن، درست تفسیر کنن، به سوالات جواب بدن. همطوری رو هوا. شما اون ملاحظات رو تو همین تاریخ اتفاقاتی که تو ایران افتاده می‌تونید قشنگ پیگیری بکنید. هم احزاب سیاسی جدید، چون موج اول شروع احزاب تو ایران خب از هولوش مشروطه و حتی قبل از مشروطه اینا شروع شد، موج دوم این احزاب بعد از سرکوب رضاخانی در دوره شهریور 20 که ایران اشغال شد توسط متفقین دوباره شروع شد، که رضاخان رو برش داشتن، تاریخ مصرفش تموم شد برش داشتن. این موج دوم که شروع شد، احزاب سیاسی جدید و تشکل‌های دانشجویی که همین حزب‌ها به وجود می‌آوردن بعد از شهریور 20 اشغال ایران دوباره فعال شد. اول شوروی آمد حزب توده را، اولین حزبی که تشکیل شد حزب توده بود که شوروی تشکیل داد. دومین حزب رو انگلستان در ایران تشکیل داد، حزب مال به اصطلاح اراده ملی، حزب اراده ملی به رهبری سدزیا طباطبایی. این اولین احزاب بعد از اشغال رو یه حزب کمونیست شوروی و یه حزب هم انگلیسی، دو تا حزب کمونیست انگلیسی در ایران ایجاد شد. بعدم احزاب و گروه های دیگه، بعدم جنبش های دانشجویی که اینا شاخه های دانشجویی که اینا در دانشگاه برای خودشون ایجاد میکردن. حالا البته این سوالم که چطور همچه آزادی دادن به اینا، اینم یک بحث دیگه. من بذارم یه وقتی این بحثم بشه تو بحث تاریخ احزاب و جنبش های سیاسی و تشکلات تو ایران، این بحثم باید بشه که از همین فرصت و فضای باز جریان های اسلامگرا هم استفاده کردن و کم کم جنبش دانشجویی مسلمان به وجود آمد و یه فضایی. ببینید بین 1320 که ایران اشغال میشه و 1332 که کودتا میکنن، تو این فضای 12 ساله اتفاق مهم افتاده و من عقیده دارم که این یک تاکتیک قدیمی غرب در اشغال بعد از اشغال کشورها، نمونه قدیمی ایرانیش همین شهریور 20، نمونه جدید حی حاضرش هم الان قضیه عراقه. تا تاکتیکشون اینا اینه، میان یک کشور رو اول یا آدم خودشونو میذارن تو اون کشور، تو اون حکومت، این خوب به دست اون کشور رو غارت میکنن، میکوبن، لطفار میکنن، بعد میبینن دیگه تاریخ مصرف این به سر آمده، دیگه جامعه داره پس میزنه، آبستن تحولاتیست جامعه که ممکنه اون تحولات دیگه بعدن قابل کنترل نباشه، دستشون خارج بشه، بیفته دست جریان‌های دیگه نتونن کنترلش کنن. اینجا چیکار میکنن؟ این آدم خودشون رو از اونجا برمی‌دارن. اول از دیکتاتور حمایت میکنن، بعد تاریخ مصرفش تمام میشه، اون از اونجا برمی‌دارن. حالا اگه شد با کودتاهای پی در پی، اگر نه با اشغال. کشور رو اشغال میکنن، جامعه از اشغال استقبال میکنه. برای که میخواد از دست دیکتاتور خلاص بشه. میگه بابا هر کی هستین قدمت رو چشم بفرما. همین اتفاقی که هم زمان رضاخان افتاد هم زمان صدام افتاد. یعنی اینقدر فشار دیکتاتور روش زیاده با حمایت خود غرب که اون میگه بعد در یه لحظه حالتی ایجاد بکنیم که مردم میگن بابا بده خارجی هم بیاد، باز از اینا بهتر. این کار هم زمان رضاخان هم زمان صدام. بعد که میرن اینجوری خودشون تاریخ مصرف رضاخان یا صدام تمام میشه برش میدارن، بعد که مستقر میشن میبینن برای که روح ضد اشغالگر رو در مردم تحریک نشه، مردم به جان اشغالگران نیفتن که آقا کشور ما رو بیگانه اشغال کرد، این روح ضد اجنبی، ضد استعمار، ضد اشغالگر که تغییر خودش بالاخره هر کس کشور شما رو اشغال کنه این بزرگترین تغییره که وای میستی نگاه میکنی. ولی لذا اسلام جهاد دفاعی رو واجب میدونه بر مرد و زن، میگه احتیاج به فتوای مجتهدم نداره. اشغالگر وارد سرزمین شد، زن و مرد وظیفه دارن بجنگن، کشته بشن تا بیرون بره. ولی به شما بگم اگه این کارو بکنه کشوری که اشغال میشن، اگه این کارو بکنن تلفاتشون اتفاقا 1000مه، 1000م کمتر تلفات میدن. یعنی همون اول درگیر میشی، چند هزار کشته میدی، طرف میره، ولی وقتی آمد و مستقر شد هزاران برابر کشته میدی و بعدم میمونه. شما مقایسه کنید قضیه عراق رو با لبنان. در عراق دارن روزی 100 تا 150 تا 200 تا کشته میدن، اشغالگر هم سر جاشه. در لبنان مجموع شهدای جریان حزب الله 70 80 تا چریک شهید شدن، 100 تا نشده، و مجموع شهدا تلفات مردم که زیر بمباران شهید شدن 1000 تا است. اشغالگر رفت بیرون. این تفاوت دو روش مبارزاتیه. گفت آقا یا تسلیم بشین یا کشته بدین، ولی اگر تسلیم بشین کشته ها هم خواهید داد، لاز بیشتر هم خواهید داد، متا تحقیر هم خواهید شد. کشته بدید، تسلیم نشید، هم تلفاتتون کمتره، هم نجات پیدا میکنین. این روشش. وقت اونجا کاری که اینا میکنن اینه، اشغال میکنن، بعد یه آزادی ظاهری میدن. دقت میکنید این کار بعد از شهریوریش تو ایران شد، الان هم تو عراق شده. یه آزادی ظاهری میدن، آقا احزاب، روزنامه ها، جریان ها بیایید میتینگ بگذارین، حرف بزنین، سخنرانی بکنین، انتقاد کنین، اصلا از ما هم انتقاد کنین، حرف بزنین، ولی تا یه حدی، تا حدی که کاملا بشه کنترلش کرد. اینا رو دقت کنین، این تاکتیک چند بار تجربه کرده، الان دارن تو عراق رو پیادهش میکنن. چه اتفاقی میفته؟ چند سال این حالت میگذره، هرج و مرج، فقر، ناامنی، بدبختی، کم کم مردم خسته میشن. اون وقت این وسط میذارن حتی یه مدت نیروهای مردمی هم بیان سر کار، مثلا مصدق بیاد، کاشانی بیاد تو مجلس، مصدق بیاد دولت تشکیل بده، یا الان تو عراق میگه نیروهای مردمی هم بیان سر کارا باشن که مشکلات جامعه به پای اینا نوشته بشه، ولی خود اشغالگر مسئولیتی نپذیره. بعد کم کم به جامعه بگیم ببین اگر با من کنار نیاید، بعد همینه که هست، ناامنی، تروریسم، بدبختی، گرانی، برق ندارین، آب ندارین، معلوم نیست چی به چیه. اگر میخواید به امنیت و آرامش و اینا برسید، اینه که با ما هی دهن به دهن میگذارن، شما خودتونم بهشون رأی دادید، دیگه بذارین کنار، اینا رو بذارین کنار، ما چاکرتون هم هستیم. همون کاری که با مصدق و کاشانی کردن، کودتای 28، 12 سال آزادی به اسم آزادی، هرج و مرج، هرج و مرج، خستگی، تنش، ملت خسته میشه دیگه. کم کم کاری کردن که مردم خسته بشن، جریان‌های اسلامی ملی بدنام بشن، خودشون تو صحنه باشن بدون مسئولیت پذیری، بعد کمین میکنن توی لحظه خاص یه ضربه سنگین، یه عمل قاطع مثل کودتا، یه کشتار وسیع به اسم اینکه ما می‌خوایم امنیت بیاریم، پیشرفت بیاریم. دیگه از این به بعد نه بمب تو خیابونا، تو مسجدا، هیچ جا دیگه منفجر نمیشه. ببینید ما اومدیم، این اصلا روششونه که حالا من به نظرم اینو باید برادران عراقی ما بهش توجه داشته باشن، در عراق تئوری داره روشون دوباره آزمایش میشه که تا چند سال دیگه مردم بگن آقا به اینا که ما رأی دادیم اشتباه کردیم، هم خودتون هم آدم خودتون بیارین سر کار، به شرطی که دیگه ناامنی و فقر و بدبختی و بیچارگی که دارن تمام شه. حالا این بحث جداگانه. بخش دوم عرایزم که اون من اینجا راجع به تشکلات دانشجویی بحث کردیم و آسیب شناسی، این بخش دوم رو من خواهش میکنم باز هم بیشتر دقت بکنید راجع به این که فلسفه های سیاسی و ایدئولوژی های سیاسی چطور به وجود آمدن و چه جریانی چه برنامه هایی رو تعقیب میکنن و شما به عنوان تشکلات دانشجویی به عنوان جوانان روشنفکر مسلمان فعال سیاسی باید نسبت به اینا آگاهی داشته باشین، باید مطالعه داشته باشین تا بفهمین وقتی فلان حزب فلان جریان فلان شعارو میده این از خونه خالش نیورده، اینا از توی متون کلاسیک کدام نظریه پردازان غربی یا شرقی در اومده تبدیل شده به این. هر کلمه ای که به کار میبرن توی بیانیه هاشون، هر شعاری که موقع انتخابات میده به عنوان مطالبات اجتماعی مطرح میکنن اهداف خودشون یا منافع خودشون رو، اینا ریشه های فلسفی و ایدئولوژیکش کجاست؟ من البته نمیخوام تاریخ فلسفه سیاسی غرب رو بگم، ولی فقط میخوام اشاره کنم به بعضی کدها. ببینید چه مفاهیمی چجوری و کی وارد عرصه تفکر سیاسی شده در غرب و دنیا، بعد با واسطه همینا میاد تو ادبیات سیاسی و مبارزات حزبی، بعد با واسطه دوم همینا میاد توی دانشگاه‌ها تحت عنوان تشکل‌های دانشجویی تو دنیا مطرح شده و میشه. مسئله ایدئولوژی‌های سیاسی، فلسفه‌های قدرت، فلسفه‌هایی که برای قدرت طراحی شده که باید تو اینا دقیق باشید، جهت‌گیری‌ها و شعارها رو متوجه باشید. ببینید کدام نظریه پرداز غربی کی اینا رو وارد بورس مباحث تفکر سیاسی کرده، بعد همینا ترجمه میشه میاد تو کشورهای مثل ایران توسط چه احزابی کی و چجوری مطرح میشه. این ریشه‌یابی جریان‌های فعالیت‌های تئوری که به اصطلاح که بعد یه مرتبه میبینی کسی با 4-5 واسطه آلت دست یه جریان شده که اصلا روحش خبر نداره این چیه، هست مبانیش چیه، اهدافش چیه، پشت این تئوری ها چی هست، کی هست همطوری. و خیلی از ما وقت میفهمیم که لولوی سرخرمنیم و بازی خوردیم. خیلی از اینانی که به ایمان سیاسیون فعال، احزاب، گروه های فعال، نمیدونم به اسم تکنوکرات، روشنفکر، متفکر، ایدئولوگ، نظریه پرداز، تئوریسین مطرح شدن، آخرش میبینن چیزی نیستن جز به اصطلاح دکور صحنه. دیدین این صحنه فقط یه اشیایی را میگذارن به عنوان دکور، بعد یه آدمای جانداری میان اونجا بازی میکنن، اینا جزء اون اشیا هست، خودشون نمیدونن. یکی باید به اینا بگه شما جزء اشیاء صحنه تئاتری، اونایی که دارن نقش بازی میکنن کسانی دیگری هستند، از اونا مهمتر اونایی هستن که سناریوها رو نوشتن و دارن تربیت میکنن. نقد بزنیم از بحث جنبش دانشجویی به ریشه عمیق‌تری، الان به خصوص با حذف کمونیسم از گردونی مبارزات، عملا دو تا رقیب اصلی تو صحنه مبارزات فکری سیاسی تو دنیا الان مطرحن، یکی جریان غربگراست و یکی جریان اسلامگراست. از این به بعد جهان دو قطبی یعنی این جهان، و باید حواسمون باشه این یه جنبش اسلامی دانشجویی، یک جنبش غربگرا که اونا میخوان تبدیلش کنن به جنبش ایدئولوژیک با همون عباراتی که از هانتینگتون نقل کردم، با توجه به تحلیلی که هابرمانس میکنه از اتفاقاتی که اونجا افتاد به عنوان پدران جنبش دانشجویی در غرب، ببینیم اینجا چه نتیجه میگیریم. بالاخره ما تو غرب شاهد یه پروسه‌ای بودیم که طی چند قرن مفاهیم خاص فلسفه‌های سیاسی خاصی رشد و نمو پیدا کردن، شاخ و برگ پیدا کردن، تبدیل شدن به ایدئولوژی، ایدئولوژی های سیاسی. این ایدئولوژی امروز بر بخشی از جهان حاکمه. قدرت اقتصادی، علمی، سیاسی و نظامی جهان در اختیار اینا قرار گرفته به هر دلیل. و بعد از سقوط کمونیسم هیچ رقیبی نداشتن دیگه، هیچ موی دماغی نداشتن تا اینکه سرکله شماها پیدا شد. همین که سرکله شماها به عنوان جنبش‌های دانشجویی مسلمان پیدا شد به اسلامگرا در ایران، در کشورهای دیگر اسلامی، در خاورمیانه، در مناطق مختلف که هر جا شما میرید تو کشورها یک جنبش دانشجویی مسلمان انقلابی و اصولگرا، دختران و پسرانی که از بازگشت به اصالت‌ها بدون ارتجاع حرف می‌زنن، حضور پیدا کردن، متولد شده یک نسلی. نسل قبل از شما تو این قضیه جان داد، خون داد، کشته شد، شکنجه شد، فداکاری کرد. امروز شما اون مشعلی که اونا روشن کردن به قیمت سوختن خودشون، که شما میدونید 3-4 هزار دانشجو فقط تو جنگ شهید شد. که من خیلی از رفقایی که داشتیم جز این بچه ها بودن که اگر از کمالات اینا صحبت بکنیم، هر کدوم اینا یه الگوی جهانی هست. یعنی اگه تو دنیا مثلا یه وقتی جنبش چپ یک چگوارا داشت، ایو همه جای عالم مطرح میکردن چگوارا، ما تو بچه مسلمانامون چند صد تا چگواراتر از چگوارا داشتیم. به اضافه ایدئولوژی اسلامی با توجه به ایمان به انبیا، هزار برابر فداکارتر، هوشیارتر، تو صحنه تر. یه وقتی باید بریم بنشینیم زندگی و خاطرات بچه مسلمانای دانشجوی ما رو تو انقلاب، قبل از انقلاب، تو شکنجگاه های رژیم شاه، تو انقلاب، توی جنگ به خصوص، توی صحنه های درگیری های داخلی، چقدر بچه های ما ترور شدن فقط به خاطر اینکه گرایش مذهبی داشتن تو دانشگاه. یه کسی باید اینا رو در بیاره، وقت بفهمه که اگر جنبش کمونیسم یک چگوارا داشت، جنبش اسلامی صدها و هزاران آدمای بزرگتر از او دارن. ما ارزه نداریم که اینا رو مطرح کنیم. اینا این غربیا 4 سال جنگیدن، جنگ بین الملل دوم 4 سال جنگیدن، 40 هزار تا فیلم سینمایی ساختن. اونم به دروغ، فداکاریایی که نکردن. ما 8 سال فقط تو این جنگ صحنه‌هایی که در هر عملیاتی ما صدها برابرش رشتیم، فداکاری واقعی که اصلا وقتی واقعیت رو برای بعضیا میگی باور نمیکنن، خیال میکنن داری مبالغه میکنی، داری کاریکاتوری میکنی به قضیه رو. 8 فیلم به درد بخور ما ارزه نداشتیم درست کنیم. 8 رمان درست حسابی نتونستیم بنویسیم. اینه وضعیت ما. والا یه وقتی باید بره اینا بحث بشه که از لحاظ تئوریک تشکل جریان‌های غربگرا و جریان‌های اسلامگرا بدونن که چه حرفهایی، چه شعارهایی از کدام فلسفه های سیاسی و کدام ایدئولوژی ها تغذیه میشه و چه طرز فکری پشتشه. برادران و خواهران، برنامه ثابت مطالعاتی برای خودتون داشته باشید، برنامه ریزی کنید ضمن درساتون، کاراتون، میدونم هم مشکلات هست، برنامه ریزی کنید، حتی هفته ای حداقل یک کتاب، دو کتاب بخونید، یادداشت بردارید، روش فکر کنید، بحث کنید. دوره‌ای که بنده جوان بودم سال 56 تو همین مشهد 3-4 جلسه بود، اما مثلا 13-14 سالم بود، 14-15 سالم بود. سال 56 جلساتی تو مشهد تشکیل میشد، بعضیش 4-5 نفره، بعضیش 7-8 نفره، یه جلسه 10-15 نفر بودن. هر کس هر کاری داشت. این بچه ها همه شون اهل کتاب و مطالعه. برنامه ثابته ای که ما فلان کتاب ها رو این هفته خوندیم، خلاصه شو نوشتیم، راجع به این بحث ها ما بحث داریم، فلان تفاصیل رو دیدیم. بعد اصلا کار اصلی او بچه ها اینا بود، بقیه کار فرعی بود. واقعا این رو شما میگم، یعنی بقیه زندگی، چی بپوشم، کجا برم، چی کار بکنم، شغلم چی میشه، اصلا هیچ کس به این چیزا فکر نمیکرد. اصلش همین بود که به چی بخونیم، به چی فکر کنیم، بعد وظیفمون چیه. بعدم که تو انقلاب شد سال 56-57، همین بچه ها میرفتن تو خیابونا شعار نویسی، درگیری ها. حالا ما که سنمون کم بود، دو نفر از بچه های جلسه که مسلح هم بودن تو کارهای درگیری ها هم بودن، و خیلی از بچه های همون جلسه ها بچه های فعال انقلاب، بعد تو سپاه، تو جبهه بعضیشون شهید شدن، کارهای بزرگی کردن. اینا کاریست که شما الان باید انجام بدید. برای خودتون برنامه ثابت کتابخوانی بذارید و فکر کردن. بعضی دوستان میگن آقا چی کتاب بخونیم اینا؟ مثلا من میگم آقا آثار آقای مطهری، آقای کی، آقای مصباح، بعضی آقای دیگه از نظر علمی، من میگم اینا رو بخونید. بعضی بحث های آقای جوادی، آقای جعفری، آقای حکیمی و دیگران، من دکتر شریعتی به خصوص و در رأس همه شخص آقای مطهری، اینا رو برید بخونید، بحث کنید. خیلی حرفای تازه و قشنگ تو اینا هست که شما نمیدونید و به شدت بهش احتیاج دارید. به بعضی هم میگن آقا چه کتاب بخونیم؟ میگن آقا برید کتاب های بخونیم. میگن آقا شما مطمئنید من اینا رو بخونم عمرم هدر نمیره؟ میگم من مطمئنم همین الان عمرتو داره هدر میره. اینه که مطمئنم، یعنی وقتی که بقیه کارا رو میکنن نمیگن عمر ما هدر میره، نمی. تا بهش میگه آقا کتابا رو بخون، یه مرتبه احتیاط شرعی میکنن که آقا من میترسم اینو بخونم عمرم هدر بره. بابا شما هرچی بخونی عمرت هدر نمیره. آثار این آیین رو، بزرگان رو و دیگران رو بخونید، روش فکر کنید، بحث بکنید. راه‌های بعدی براتون روشن میشه. شما یه قدم اول رو بعد بعد روشن میشه. یک استاد داشتم میگفت که بهش میگفت وقتی می‌خواست بهش میگفتم آقا چیکار کنیم؟ اون اول میگفت آقا اینو بخونید، این کارا رو بکنید. بعد میگفتم خب بعدش چی؟ میگفت حالا بعدش اون کارو. میگفتم نه بعدش چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ گفت تو آقایون به هیچ دردی نمیخوره، چون تو هرچی من بهت میگم میخوای کاری نکنی. کسی که میخواد کاری رو نکنه این میگه بعدش چی؟ تو اگر راست میگی الان توی بیابون تاریکی یه فانوس الان به دستت دادن، خب میگن آقا یه مسیر 5 کیلومتری رو باید بری، جهتت هم این وره، بعد این فانوس رو بگیر برو. میگه خب آقا این فانوس 2 متر رو روشن کرده، بعدش چی؟ خب بابا راویو تو 2 قدم بردار، بعد 2 قدم دیگه روشن میشه، چون این فانوس دستته دیگه. تو 2 قدم برو، اگه اهل رفتنی راویو، این فانوس دستت الان 2 متر روشن کرده، برو اونجا که رسیدی 2 متر دیگه روشن میشه، اونجا باید بری. یه عده میخوان همطور که نشستن تمام مشکلات عالم براشون حل بشه، لقمه بشه، جویده بزنه تو دهنشون، فقط زحمت قرب دادنش میمونه. من اینو خواهش میکنم برای خودتون وظیفه تعریف کنید، وظیفه شرعیه. مشکل داری؟ این خیلی زشته که هر جا بحثای علمی بشه بچه مسلمان دختر مسلمان پسر مسلمان نباشه، خیلی زشته. یه کار بکن از همین جمع 2300 نفر انشاءالله 5 سال دیگه 10 سال دیگه ما 50 تا دختر و پسر اهل قلم اهل فکر و یکی مدعی بیفتن تو صحنه و کار بکنن داشته باشیم، و من یقین دارم این کار میشه. کسانی که تاریخ قبل نسل قبل رو ساختن عده انگشت شماری بودن، تعدادشون 100 نفر نمیشه، 100 نفر این تاریخ رو ساختن، بقیه سیاهی لشکرن، بقیه سیاهی لشکرن. اون 100 نفر 100 نفرا هستن که تاریخ رو میسازن. اینو بدونید تو جنگ هم همینطور بود، گردان 300 نفر میرفت جلو، درگیری که میشد زیر فشار سنگین 15 تا وای میستادن. اگه این 15 تا کشته میشدن یا فرار میکردن بقیه همه رفته بودن، اگه این 15 تا وای میستادن 300 نفر وای میستادن. تو جنگش هم همینطوره، تو جامعه هم همینطوره، تو سیاست هم همینطوره. یه اقلیتن که اکثریت رو میسازن و راه میبرن، و شما انشالله جزء اونا باشید.
بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما حرزه تمومه، حالا خوش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست به من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما حرزه تمومه، علا پاش خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پا چاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.